الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة
راديو قرآن تقدیم می کند. مصباح
و معجزت الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى انزله ورسول الله معلم.
با روی کرد پاسخ به پرسش های قرآن.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا كدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤذبنا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز و قرآن دوست، با برنامه مصباح مطابق جمعه شبهای گذشته توفیق داریم تا در این لحظه در خدمت شما گرامیان باشیم و یکی دیگر از مباحث علوم قرآنی را تقدیم حضورتون کنیم. مطابق جلسات گذشته دعوت کردیم از آقای دکتر مجید معارف، کارشناس محترم برنامه، که همینک در استدیو برنامه حضور دارن. آقای دکتر معارف سلام علیکم و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ممنون و متشکر. من هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم در خدمتون.
در برنامه گذشته حضرت عالی به مبحث تفسیر پرداختید و معنای اصطلاحی و معنای لغوی تفسیر را بیان فرمودید و برای درک مضامین و مفاهیم بلند آیات وحی فرمودید که ما 4 مرحله پیش رو داریم که عبارتند از ترجمه، تدبر، تفسیر و تأویل، که هر یک ویژگی های خاص خودش را داره. من خواهش میکنم به عنوان اول این سوال در برنامه امشب بفرمایید که جایگاه کلمه تفسیر در روایات اسلامی چیست؟
بله، عرض کنم خدمتون، ما روایات بسیار زیادی داریم که تأکید میکنه مثلا قرآن تفسیر داره، تفسیره و تعویله، قرآن تعویل داره. گاهی تفسیر و تعویل رو هم میفتن، اول قرآن یه چیز میگه، آخر قرآن یه چیز میگه، این با تفسیر معلوم میشه. روایات نسبتاً زیادی داریم، برخلاف قرآن که فقط یک بار واژه تفسیر در یک آیه وارد شده، در روایات شیعه و سنی کلمه تفسیر به اصطلاح امروزی ها بسامد بیشتری داره، یعنی بیشتر به کار رفته.
بله.
و یکی از رشته هایی که واژه تفسیر یا عمل تفسیر در اون زیاد دیده میشه، روایات نهی از تفسیر به رأیه. ما یه رشته روایت داریم.
بله.
در شیعه و سنی مشهور هستن به روایات نهی از تفسیر به رأی، هم از پیغمبر این روایات وارد شده، هم از ائمه وارد شده. مثلا از پیغمبر وارد شده که من فسر القرآن به رأیهی فلیتبوأ مقعده من النار، اگر کسی با رأی خودش قرآن رو تفسیر کنه، جایگاه خودش رو در آتش و از آتش قرار داده.
بله.
یا مثلا در گفتگوی، عرض کنم خدمتون، امام باقر علیه السلام با قتاده، ما داریم که امام از قتاده یه سؤالی میکنه یا یه مطلبی رو به روی قتاده میاره، میگه که بلغنی انک تفسر القرآن، به من گفتن که تو قرآن رو تفسیر میکنی، چنین چیزیه؟ بعد قتاده هم انکار نمیکنه، میگه که بله، من گاهی میشینم و قرآن رو تفسیر میکنم. اون موقع امام باقر یک نصیحتی میکنن به قتاده، حالا بعضی ها میگن قتاده، بله قتاده شاید اصطلاح مشهورتریه، که ببین مواظب باش، اگر قرآن رو با رأی و نظر خودت تفسیر بکنی که هلکت و اهلکت.
بله.
هم خودت هلاک شدی هم دیگران رو به هلاکت انداختی. و ان کنت تفسر، یعنی کاربرد واژه تفسیر رو در روایت اهل بیت میخوام عرض کنم، و اگر قرآن رو تفسیر کنی با استناد به آراء دیگران، یعنی مفسرانی که مثل خودتن دانش بیشتری ندارن، بازم هلکت و اهلکت، هم خودت هلاک شدی هم دیگران رو به هلاکت انداختی. در حقیقت امام میخواد بگه که تفسیر واقعی رو شما باید نزد اهل بیت جستجو کنید و در تفسیر قرآن نباید تقدم بجویید بر اهل بیت. یک به قول معروف تلنگری امام باقر علیه السلام دارن خدمت قتاده عرض میکنن. بنابراین برخلاف قرآن که واژه تفسیر یک بار وارد شده، در روایات ما شاهد کثرت کار بردیم و یکی از حیطه‌های اون که واژه تفسیر و عمل تفسیر هی تکرار میشه، مباحث مربوط به تفسیر به رأیه.
بله.
که من یه نمونه شیعی و یه نمونه روایت نبوی رو براتون گفتم.
بله. شما آقای دکتر در برنامه گذشته فرمودید که تفسیر در حقیقت روشن کردن و بیان و واضح نمودن معانی قرآن هست. ترجمه در حقیقت زبان به زبان هست.
برابر کردن الفاظ.
اما تفسیر یک شرح بیشتر، یک پرده برداری بیشتر از مضامین قرآنی که با استفاده از تسلط به لغات و ریشه یابی لغت انجام میشه.
بله.
من میخوام با این مقدمه این سوالو مسئلتون داشته باشم که تفسیر برای با توجه به اینکه مفسر از واژگان و از مضامین قرآن پرده برداری میکنه، مراد از تفسیر برای چیست؟ آیا چیزی جدا از این است که واژگان قرآن را پرده برداری کند و عمق و ریشه کلمات را بیان کنه؟
بله. ببینید، اولا اینجا ما یکمی لازم هست که کلمه رأی رو بشناسیم.
بله.
وقتی میگیم تفسیر به رأی، رأی یعنی چی؟ در بعض از آیات قرآن و روایات اصلا رأی به معنای نظر برآمده از تفکره. رأی، مثلا من میگم رأی من اینه،
یعنی یکی اعمال سلیقه؟
نه، حالا من میخوام همینو بگم. ببین، من میگم رأی من اینه، در این موضوع رأی من اینه، یعنی من یه ارزیابی کردم، از عقل و قوه تفکرم استفاده کردم.
بله.
و میام در یه مسئله یه راه حلی رو ارائه میدم. این میتواند درست و مطابق با واقع باشد.
بله.
و ممکنم هست که اشتباه باشه، چون یک مجتهدیم که فتوایی میده در یک مسئله شرعی، گاهی اوقات این فتواش با ثواب همراهه، گاهی این با خطا همراهه. حتی اجتهادهای فقها ها ما فتاوایی میبینیم که مغرور به ثوابه یا مغرور به خطاست. بعض وقتا هم دانشمندان مثلا فرض کنید نظر قبلی خودشون رو پس میگیرن، در آراء قبلی خودشون رو تجدید نظر میکنن.
بله.
بنابراین رأی یعنی نظر برآمده از اجتهاد، نظر برآمده از بررسی، نظر برآمده از تفکر و تعقل پیرامون یک موضوعی که ممکنه با خطا و ممکنه با ثواب همراه باشه. وقتی که تفسیر به رأی نتیجهش ممکنه یک برداشت درستی از قرآن یا یک برداشت خطایی از قرآن باشه، طبق این تحلیلی که از کلمه رأی خدمتون گفتم.
بله.
آلمان اومدن گفتن تفسیر به رأی بر دو نوعه، تفسیر به رأی جایز و تفسیر به رأی غیر جایز.
بله.
بعد میگن تفسیر به رأی جایز، تفسیر به رأی که مقدمات علمی لازمش در دسترس باشه
و رعایت شده باشه.
ما میگیم که خب این مقدمات علمی چیه؟ میگن علوم تفسیری. بعد میگیم این علوم تفسیری چه علومیان؟ سیوطی در یک به اصطلاح دستبندی از علوم تفسیری نزدیک به 15 علم رو برشمرده. میگه ای آقایی که میخوای وارد تفسیر بشی، شما باید زبان عربی بلد باشی، علم لغت بلد باشی، علم معانی، بیان و بدی که این سه علم رو میگن علوم بلاغی، بلد باشی، به تاریخ اسلام
مسلط
باشی، اسباب نزول رو بدونی. میگه که بایستی دانش فقه و دانش کلام و دانش تاریخ به معنای اطلاع از حوادث گذشتگان اینا رو بدونی. اینا میشه رو هم
مقدماتی که ضروری است.
آره میگه اول اینا رو تحصیل کن، بعد وقتی اینا رو بلد شدی وارد کلام خدا بشو، چون هر کدام از آیات قرآن ممکنه با یکی از این موارد ارتباط پیدا کنه. مثلا در یه آیهی لغت مهمی وجود داره، خب شما باید به علم لغت و ریشه شناسی آشنا بشی، اعراب رو باید بدونی، قرائات رو باید بدونی، این علوم رو میگه باید بدونی، بعدن وارد تفسیر بشی. در این صورت نتیجه یه تفسیر تو میشه تفسیر به رأی جایز. بعد میگن تفسیر به رأی غیر جایز. بعد میگن تفسیر به رأی غیر جایز در دو حالت اتفاق میفته. یک، شخص وارد تفسیر قرآن بشه بدون مقدمات علمی که ما گفتیم.
بله.
این حالت اول. حالت دوم، من یه رأی و نظری دارم خودم، در قرآن میگردم دنبال یه شاهدی برای رأی و نظر خودم. مثلا من جبرگرام، میگردم دنبال آیاتی که یک دلالتی بر جبر داشته باشه. در حقیقت قرآن رو به استخدام اثبات
نظر خودش
نظر خودم در میارم. خب این تفسیر به رأیش غیر جایزه. پس در دو مرحله تفسیر به رأی غیر جایزه. یک، تفسیر به رأیی که فاقد علوم و مبانی اولیه تفسیر باشه. دو، تفسیر به رأیی که در خدمت اثبات عقاید من باشه. بعد میگن اون روایاتی که پیامبر اسلام فرمودند، من فسر القرآن به رأیهی فلیتبب و مقعدهو بن النار، ناظر به تفسیر به رأی غیر جایزه.
بله.
که در اون دو حالت عده‌ای از مفسران بهش مبتلا بودن متاسفانه. و الا اگر تفسیر به رأی با کمک علوم و اطلاعات لازمش صورت بپذیره و نیت مفسرم این نباشه که قرآن رو استخدام بکنه برای اثبات عقاید خودش، به این میگن تفسیر اجتهادی، که گونه ای از تفسیره. خب مثلا تفسیر مجموع البیان یک تفسیر اجتهادیه، تفسیر کشاف زمخشری یک تفسیر اجتهادیه، تفسیر فخر رازی یک تفسیر اجتهادیه، و تفسیر اجتهادی نتیجه تدبر در قرآنه، نتیجه کوشش در فهم قرآنه، که این اصلا مذموم نیست، بلکه مفسرش رو ما میتونیم مورد تمجید و تشویق هم قرار بدیم.
خیلی متشکرم از توضیح جامع و کاملی که دادی. برای خود من این سوال بود که با توجه به اینکه مفسر بر اساس اجتهاد و در حقیقت اون تسلط قرآنی خودش یک شرح و تفسیر یا پرده برداری از قرآن انجام میده، با این حدیث حضرت نبوی که جایگاهش در آتش هست، انسان جرأت نمی‌کنه به وادی تفسیر نزدیک بشه.
بله.
با این توضیح تکمیلی که شما فرمودید که ما تفسیر به رأی مجاز و غیر مجاز داریم.
بله.
بنابراین اون تفسیرهای اجتهادی که با طی مقدمات تفسیر و علوم بلاغی و علوم ضروری برای تفسیر انجام بشه، اون مستحسن، اون پذیرفته شده است. اون تفسیر به رأی که تحمیل بر قرآن هست،
بله،
جایگاهش جهنمه.
بله.
خیلی متشکرم.
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه مصباح از شبکه رادیو قرآن در خدمت شما گرامیان هستیم و با جناب دکتر معارف درباره علم تفسیر و ویژگی‌های این شاخه از علوم قرآنی صحبت میکنیم. آی دکتر، تا چه اندازه لازم انسان تفسیر بداند؟ آیا همون مطابق کردن واژگان یا برگرداندن کلمات عربی به زبان دیگر، مثلا زبان فارسی به اون ترجمه، برای فهم قرآن کفایت نمیکنه؟ ضرورت داره که انسان علم تفسیر هم بداند؟
ببینید، مردم معمولی که حالا مستقلن در صدد این نیستن که حالا احکام الهی رو از آیات قرآن استنباط کنن و بیشتر دنبال یک آشنایی اجمالی با قرآن کریمن و در معارف فقهی نظرشون اینی که از یه مجتهدی تقلید بکنن، یا مثلا در معارف اخلاقی به کتابهای علمای اخلاق مراجعه میکنن. اینا مردمان معمولی هن. چه بسا واقعاً حظشون از قرآن کریم با یک ترجمه خوبی از کلام الله مجید هم این حظ رو ببرن.
بله،
معمولا مردمان معمولی در ارتباط با قرآن کریم. اما به مجرد اینکه شما کنجکاو شدید، خودتون حقایق قرآن رو مورد کاوش قرار بدید، به مجردی که کنجکاو شدید.
بله.
مثلا فرض کنید شما سوره یوسف رو میخونید. خب ترجمه سوره یوسف شما رو در جریان سرگذشتی از یوسف قرار میده.
بله.
برای تو همین سوره مبارک یوسف خیلی از موارد آیات با ضمائر داستان رو میبره جلو و شناخت مرجع ضمائر تو روایات تفسیریه.
بله.
تو بیانات مفسرانه. حتی گاهی اوقات ما اختلاف تفسیری داریم، مثلا فانساه و شیطان و ذکر رب.
این یعنی رب کیه؟
آیا این ترجمه لفظ به لفظ حل میکنه ماجرای آیه رو؟ این اختلاف تفسیریه.
بله.
که چه کسی دیگری رو به فراموشی کشان؟ آیا شیطان یاد خدا را از دل یوسف برد؟ یه معنا. یا آیا مثلا شیطان تذکر یوسف را از خاطر ساقی برد؟
بله.
خب شما اگر قرار شد بگید که این وصله ها به یوسف نمیچسبه، این زمانیم شما میتونید بکنید که پیش فرضتون این باشه که یوسف معصومه و شیطان نمیتونه تسلط پیدا بکنه بر معصوم تا ذکر پروردگار را از خاطرش بزداید. به اینا تو علم تفسیره، این مبانی درباره پیامبران تو علم تفسیر از طریق تدبر در آیات دیگره.
بله.
چون گاهی اوقات ما برای تفسیر یک آیه به آیات دیگه مراجعه میکنیم، شاهد میاریم، میشه تفسیر قرآن به قرآن. اینا دیگه تو دنیای ترجمه نمیاد.
دقیقا.
بنابراین به مجرد این که شما خواستید اجمالات قرآن، چون خیلی از آیات قرآن مجمله، تبیین بشه، حتما نیازمند تفسیری. حالا یا خودت باید مفسر باشی یا به مفسران بزرگ اطمینان کنی، بری به سراغ برداشت های تفسیریشون، اونها رو بخونی. بنابراین ترجمه مرتبه اوله. معانی قرآن عمل خوبی هم هست، مترجمین هم تخطئه نمیشن، ولی به مجردی که ما از کلاس اول خواستیم وارد کلاس دوم، کلاس سوم بشیم، وقت دیگه وارد اشکال تدبر میشیم، تفسیر میشیم، یه جاهایی تأویل میشیم و قرآن کریم هم به تعبیر امیرالمؤمنین میفرمایند بحرن لا یدرک قعره، یه دریایی از معانیه که لا یدرک و قعره.
دقیقا.
که اصلا قعرش معلوم نیست. بنابراین شما هر چی که دانش خودتو ببری بالاتر، میتونید برداشت‌های بیشتری از قرآن کریم داشته باشید.
بله خیلی متشکرم. پس در حقیقت اگر علاقمندیم که بیشتر از قرآن بهره بگیریم و بیشتر بدانیم، علم تفسیر ضروری است. گرچه
بله، ضروری.
بله اگر در حد فهم کلمات قرآن بخوایم ترجمه جواب میده، ولی اگر می‌خوایم از لایه‌های دیگر قرآن بهره ببریم و حظ و بهره داشته باشیم، الزاماً دانستن علم تفسیر یا رجوع به تفسیر بزرگان تفسیر ضروری است.
بله.
خیلی متشکرم. ظاهراً وقت برنامه امشبمون به پایان رسید. از حضور آقای دکتر معارف در این برنامه تشکر میکنم و همینطور از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه شنونده برنامه مصباح بودید. ادامه این گفتار را به برنامه‌های آینده مصباح که به حول قوه الهی هفته‌های آینده تقدیمتون خواهد شد واگذار می‌کنیم و شما گرامیان را به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
قل یا ربی زدنی علما زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة
قل يا